بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. قطعه بسیار مهمی از وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام. بسیاری از کتابها نقل کردند که حاوی شش جمله بسیار مهم هشدار دهنده است. گرچه یکی از این شش جمله صریحا در رابطه با مال حرامه، ولی جملات دیگر این قطعه به شکلی با هشدار نسبت به مال حرام در ارتباطه. اولا باید توجه کنیم مال حرام مالی است که تناسبی با هیچ یک از جهات وجود ما نداره، نه با عقل ما، نه با باطن ما، نه با روح ما، نه با نفس ما و نه با بدن ما. گاهی این حرام‌ها حرام‌های طبیعیه، مثل گوشت میته، گوشت خوک، گوشت دیگر حیوانات حرام گوشت، و گاهی هم بر اثر انحراف انسان مال در چهارچوب حرام قرار میگیره. مثل اینکه انسان دست به کسب نامشروع میزنه و حق دیگران رو از طریق کار نامشروع به خودش منتقل میکنه. وجود مبارک رسول خدا خسارت مال حرام و زیان مال حرام رو فقط متوجه شخص انسان نمی دانن، بلکه در روایت بسیار مهمی که اهل تسنن هم نقل کردن می فرماین حرام امواج زیان و ضرر و خسارتش در خود شما حبس نمیشه و متوقف نمیشه، بلکه در نسل شما هم آثار این حرام آشکار میشه. دانشمندان امروز درباره یک ماده حرام که خمر و الکل و مایع مسکوننده است می‌فرمایند اونهایی که عادت به خوردن مشروب مسکوننده دارن زیانهای این عنصر مسکوننده تا 7 نسل اونها رو شامل خواهد شد. ولی رسول خدا عدد معلوم نکردن، فرمودن حرام در نسل شما خودش رو نشون خواهد داد. خدای نکرده اگر گفتار رسول خدا شامل نسل تا قیامت بشه که خطر و ضررش رو باید خیلی سنگین دید، به خصوص که در روایات ما وارد شده حرام غیر از آثار قیامتیش و آثار برزخیش در عبادات انسان و کار خیر انسان هم اثر نامطلوبی خواهد گذاشت. مثلا در بعضی از روایات داره به زین العابدین علیه السلام شکایت شد که ما گاهی از عبادت کسلیم، بینشاتیم و گاهی هم عبادت ما تعطیل میشه. عیب در کجاست؟ امام چهارم فرمودن از محرمات کنارگیری کن. حرام باعث میشه که قدم شما رو در عبادت و در کار خیر کند کنه. و حتی در این زمینه در کتابها نقل کردن که یک انسان والای با تقوای پاکی به مادر خودش شکایت کرد، گفت من در پاره از عبادات گاهی یک حالت منفی برام پیدا میشه. عیب عامل این حالت هم ارتباطی به خودم نداره، یا مربوط به پدرم یا مربوط به شما. شکار کردیشون، مادر فرزند سالم عابد بزرگوارش جواب داد در 30 سال پیش یا بیشتر که من به تو حامله بودم، پدرت رفته بود سفر و فصل زردالو بود، پول در حدی در اختیار من نبود که برم از بیرون زردالو بخرم. رختها رو که شسته بودم بردم بام رو بند بندازم، دیدم همسایم روی یه پارچه تمیز زردالو پهن کرده که در آفتاب خشک بشه و تبدیل به برگه بشه. و اون وقت من به تو حامله بودم، رفتم یه نصف زردالو رو از اون پارچه برداشتم خوردم. خب این در خون مادر، در شیر مادر، در رگ و پی مادر مخلوط میشه، بعد این شیر رو این بچه میخوره، 30 سال 40 سال بعد میاد به مادر میگه یه موج تاریکی گاهی در عبادات من میدوه و وقتی معلوم میشه که علت کجاست، این جوان میره سراغ صاحب زردالو که پیر شده بوده، بهش میگه یه همچین جریانی در خانواده ما اتفاق افتاده، حالا در شکلی که امکان داره از من راضی بشی، از مادرم راضی بشی، راضی شو، زردالو برات بیاریم، پول برات بیاریم، جنس دیگه برات بیاریم. ایشونم جواب میده که نه، من کاملا اعلام رضایت میکنم. بعد مدتی به مادرش میگه اون موج تاریکی دیگه در عبادت من زده نمیشه. خب شما، ما همه مال حرام رو باید از نظر محاسبه قیامتی هم بیاریم در چارچوب این آیه شریفه که در سوره مبارکه انبیاءه. ببینید این آیه شریفه چقدر آیه با بنیانیه و چقدر استوار و محکمه. ترکیب آیه، مطالب آیه، حرفای آیه، آخر آیه شریفه چقدر قویه. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه. خدا می فرماید ما ترازوهای خود رو به عدالت، عدالت ضد ظلمه، معنیش اینه که خیال نکنید حالا چون من قدرت بی نهایتم، حکومت بی نهایتم، توان بی نهایتم، فردای قیامت خارج از حقیقت عدل بخوام قدرتم رو به کار بگیرم، نه، من ترازوهایم رو در قیامت به عدالت برپا میکنم. پروردگار عالم که خودش مالک هستیه، صاحب اختیار هستیه، هر کاری هم بکنه کسی از او به خصوص در قیامت سوال و جوابی نمی کنه، اما در این حال اعلام میکنه با اینکه من مالک حسدی و قیامتم، ترازوهایی رو که برای سنجش اعمال انسان برپا میکنم بر اساس عدالته. نزع الموازین القسط لیوم القیامه. نشانه های عدالت خدا در اولیاش بوده. شما ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام که شعاع عدل خدا بود، شب 21 ماه مبارک رمضان چند سفارش مهم و این که این سفارش ها واجب بر حسن و حسین که عملی بشه درباره ابن ملجم داره. ابن ملجم رو پیغمبر به عنوان اشقل اشقیا معرفی کرده، یعنی از زمان آدم تا قیامت حرف اول رو در شقاوت ابن ملجم میزن. شمرم شقیه ولی ابن ملجم اشقاست، یزیدم شقیه ولی ابن ملجم اشقاست، ابو لهب و ابو جهل هم شقیان، فرعون هم شقیه، نمرود هم شقیه، صدام هم شقیه، ولی ابن ملجم و پیغمبر فرمودش گفت از همه شقی‌تر. چرا؟ چون طرف مقابلش از همه در عالم بالاتر بوده، حتی از ائمه طاهر. گناهش به تناسب شخصی که طرفش قرار گرفته محاسبه میشه. پیغمبر بارها فرمودن علی افضل از حسن و حسین، پس گناه قاتلش هم از قاتل حسن و حسین سنگین تر. وقت ایشون شب 21 سفارش واجب دارن به حسن و حسینش، با اینکه میدونن حسن و حسینشون معصومن، عادلن، با علم به عصمت فرزندانشون و عدالت فرزندانشون، که به نظر میاد لازم نبوده این سفارشو بفرمن، ولی به عنوان سفارش واجب تأکید میکنن به حسن و حسین، که کسی جز خود من شاهد نبوده در تاریکی میان مسجد قاتل به من یه دونه ضربت زده. شما اگر بخواین قصاص کنی و خون خواهی بکنی، فقط حق یه دونه ضربت زدن داری، ضربت دوم شرعی نی، حرام، یه دونه ضربت. و بعدم حسن جان، حسین جان، من با دو گوش خودم از جدتون پیغمبر شنیدم که هیچ بدن مرده ای رو مسله نکنید، گوششو نبرید، دماغشو نبرید، انگشتاشو نبرید. کسی که مرده یا کشته شده دیگه به بدنش کاری نداشته باشید. حتی جدتون میگفت سگ هاری هم که مرده بدنشو کار نداشته باشید. شما ضربت به ابن ملجم زدین کشته شد، ببرید در قبرستان دفنش، و نگذارید مردم به بدن او ضربه بزنند. و بعد برگشتن از دفن من شعار ندین، چون علی ابن ابی طالب این انسان با عظمت رو کشتن، پس به جای علی باید 10,000 تا رو بکشه. یه نفر رو کشته، یه نفر باید قصاص بشه. این عدالت. قیامت، خب شعاع این عدالت در پروردگار به صورت بی نهایت جلوه میکنه، و حتی شمر، یزید، فرعون، نمرود، صدام، همه در قیامت از عدل خدا بهره مند میشه. همه. شمر رو اضافه تر از جرمش جریمه نمی کنن، یعنی از عدالت خدا شمرم بهره مند، فرعونم بهره مند، صدامم که 2,000,000 از ما و از خودشون رو هم کشته، بازم از عدالت خدا بهره مند. 2,000,000 و یه نفر جریمش نمی کنن، همون 2,000,000 رو جریمه می کنن. این معنای و نزع الموازین القسط لیوم القیامه. با این که می فرماید من این ترازوها رو به عدالت برپا می کنم، باز تأکید می کنه در آیه فلا تظلم نفس شیئا ذره ای به احدی از اولین و آخرین ستم نخواهد شد. ان الله لیس بظلام للعبید، خدا ظلم به کسی نمی کنه، هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه. یکی از وحشی ترین قاتل ها در دنیا وحشی غلام هند جیگرخوار بوده که عموی پیغمبر رو در جنگ احد کشت و بعد اومد تمام اعضا و جوارح حضرت حمزه رو تیکه تیکه کرد، انگشتاشو برید، بینیشو برید، دندوناشو در آورد، چشماشو با خنجر در آورد، انگشتای پاشو برید، پهلوشو شکاف، جیگرشو در آورد، تیکه تیکه کرد، نخ توش کرد، به صورت گردنبند انداخت، به گردن مادر معاویه که زن زناکار معروفی در مکه بوده. پیغمبر وقتی اومدن بالا سر عموشون رو جنبه بشریتشون که ناراحت شدن، نه رو جنبه ملکوتیشون، خب بشریتشون، عموشون بود، رحمشون بود، این جور بدن رو قطع قطع کرده بودن، اینقدر متأثر شدن که فرمودن عمو جان من به اهل مکه دست پیدا بکنم 70 تا از این بت‌پرستای کافر نجس رو تو جنگ بعدی به تلافی تو میکشم. در جا آیه نازل شد یه عمو تو کشتم، یکیشونو حق داری بکشی، دوتا نمیشه. گفت چشم، این عدالت، خدا عادل، هر چی ظلم در این عالم فقط رو کره زمین، اونم از بشر، حتی حیوانات هم ظلم نداره، چون ما حیوانات رو بر مبنای به اصطلاح قرآن مجید ما من دابت الا و آخذون به ناصیتها که ارزیابی نمی کنیم، میگیم گرگ ظالمه، چی کار کرده؟ دیشب به یه گله 2000 تایی گوسفند زده، یه بره رو برداشته برده، خب گرسنش بوده، روزیشون بره بوده، هر روز صبح تو این سرلاخونه تهرون 30-40 هزار تا گوسفند رو میکشن، ملت هم گوشتاشون رو با ساتور قطعه قطعه میکنن، اینا ظالم نیستن، گرگ بیچاره برای بره ظالمه. اگه بر مبنای مسائل قرآن ارزیابی بشه، حیوان ظالمی وجود نداره. ظلم فقط مال این جنس دوپاست، میدونه این فرش مال خودش نیست، از زیر پای مظلوم میکشه میبره، میدونه این زمین مال خودش نیست، میره با بندبازی و حیله و تقلب و رشوه زمین رو به نام خودش میکنه، میدونه داره 2 میلیون جنس میخره از این مغازه دار مظلوم با محبت با عاطفه که داره 2 میلیون جنس رو در اختیارش میذاره، میدونه میخواد پولش رو نده، راحت برمیداره میبره. ظلمان این طایف از ملکوت که ظلم نده، خدا برای چی ظلم؟ با این که میگه ترازوها رو به عدالت برپا میکنن، در این حال 2 مرتبه در آیه میگه فلا تظلم و نفسون شیعا، به یک نفر به اندازه ذرهی که دیگه کوچیکتر از اون ذره وجود نداره ستم نمیشه، ولی بشر بدانه و انکان مثقال و حبت من خردلین اتینا به ها، اگر در دوره عمرش وزن یه عملش مساوی با دانه خردل ارزن باشه، من خدا این عمل به این کوچکی رو که به چشم نمیاد در این ترازوی قیامتم حاضر میکنم و کفا به ناحاسبین و پاشم محاسبه خواهم کرد. پیغمبر میفرماید یه نفر میارن قیامت میگن آقا شما محکوم، هر چی فکر میکنه، اهل نماز که بوده، روزه که گرفته، مکه که رفته، آدم خوبی که بوده، تو دنیا تو مسجد محلی که میومده، محکوم برای چی؟ رباخور که نبوده، عرقخور که نبوده، اختلاسچی که نبوده، ظالم که نبوده، به پروردگار میگه برای چی من محکوم؟ خطاب میرسه تو کل دوره عمره، یه روز رفتی در مغازه قصابی، با انگشتت دست گذاشتی رو لاشه گوسفند، قصابم داشته میدیده متنفر شد از این کارت، کسل شد، ولی هیچی نگفت، گفتی از این گوشت به من بدی، اون مقدار چربی که رو انگشتت نشست به خاطر اون محکومی و باید طرف تو راضی کن. این مال حرام. اینقدر دین دقیقه، از اینم دقیقتره. دین رو که تعریف میکنن میگن از مو باریکتره، از شمشیر تیزتره، بله دقیقتره. چرا پس در دولت و ملت این همه حرام و حرامخواری و اختلاس و دزدی و رشوه و مال مردم خوریه؟ یه علت بیشتر نداره، دین ندارن. شما چرا مال مردم رو نمیخورین؟ برای اینکه محراب و منبر نمیذاره شما مال مردم خور بشه. میان میشینین این آیات رو میشنوین، این روایات رو میشنوین، تقوا دارتون ایجاد میشه، میترسین، ترمز پیدا میکنین. وقتی از مسجد میرین بیرون چشمتون به خیلی مال میفته، به خیلی جنس میفته، تو ادارتون خیلی دستتون بازهی بخوان ببرین، اما منبر و محراب نمیذاره. منبر و محراب یعنی پیغمبر و ائمه، یعنی خدا. شما چرا مال مردم رو نمیبرین؟ چون خدا مهار باطن شما رو میکشه. دیگران چرا میبرن؟ چون دیگران جدای از خدا زندگی میکنن. شما چرا مال حرام نمیخورین؟ از قیامت میترسین. دیگران چرا میخورن؟ از قیامت نمیترسن یا قبول ندارن قیامت. حساب دیندار یه حساب جداییه. اشتباه میکنن اینایی که به دین حمله میکنن، اشتباه میکنن اونایی که مردم رو میخوان بی دین بار بیارن. دود این بی دینی تو چشم خودشونم میره، مسئولیتی که برای اونا نیست. وقتی جوانا رو بی دین کردن، دخترای خودشونم که میان تو اتوبوس، تو سواری، تو قطار، تو طیاره، تو پارک، بی دینا به دخترای خود اونا هم تعرض میکنن. مگه اونا انقدر بی غیرت باشن که بگن ناموس ما حلال کل ملت؟ مگه اینجوری باشن؟ یعنی بدتر از خوک باشن. و الا دود بی دینی تو چشم عاملان بی دین کردن مردم هم میره. پیغمبر میفرماید این نمیشه که یه جمعیتی تو کشتی باشن، یه نفر چکش و میخ برداره شروع بکنه کف کشتی رو سوراخ کردن و تخته کف رو شکستن، بعد بهش بگن چرا داری میشکنی؟ میگه میخوام آب بجوشه در کشتی، تمام این اهل کشتی رو غرق بکنه. خب خودشو غرق نمی کنه. خب دود این شکستن کف کشتی تو چشم خودش هم میره. بعد پیغمبر میفرماد اگه جلوشو نگیرین خب شما هم غرق میشین. بعد میفرماد جلوی منکر رو نگرفتن باعث میشه همه تون غرق بشین. این که در مقابل منکرات بی‌حجابی‌ها، بدحجابی‌ها، فیلم‌های تلویزیون، فیلم‌های سینما، اینایی که بدآموزی داره، اگر کلتون جلوشو نگیرین دودش تو چشم خودتون، بچه‌هاتون، ناموستون میره. و الان کف این کشتی رو در ایران جمعیت زیادی از مرد و زن در دولت و ملت دارن سوراخ میکنن، که یکی از مراجع بزرگ قم جدیدن به مجلس خبرگان نامه نوشته من وحشت میکنم از اینکه بلای اندلس در آینده نزدیک سر کشور ما بیاد. و دو مرتبه اینجا به یه جهنم فساد تبدیل بشه و دیگه سلامتی برای نسل نمانه و دشمن رو جنازه نسل گناهکار بیاد پایکوبی کنه. و میاد میکنه، یه دفعه کرد این کار زمان رضاخان و پسرش. 57 سال دشمن اینجا پایکوبی میکرد. حداقل ما آمار دقیقشو که نمیدونیم 70,000 مستشار امریکایی اینجا بود که اینا در 30 سال پیش حقوقاشون حداقلشون بالای 500,000 تومان. زن و بچه هاشون هم اینجا نبودن، باید شام مشروب بهشون میداد، روابط نامشروع براشون آزاد میذاشت، با کچلوار تو هر کاباره‌ای برن هر دختری رو بپسندن بردارن برن، کسی هم نتونه کاری بکنه. این کشتی سوراخ کردن به نفع خود سوراخ کننده که نیست، خود اونم غرق میشه. اما اون 6 حقیقتی که امام صادق داره چقدر عالیه. من هشدار به این پرقدرتی تو روایات کم دیدم. من رعا قلبه انل قفله و نفسه انل شهوه و عقله عن الجهل فقط دخل فی دیوان المتنبهین. ببینید سه خطر بسیار سنگین رو در این قطعه امام ششم هشدار دادن: غفلت، شهوت، جهالت. خود جهل تنهاشو پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود یا علی، خیلی مهمه. خود جهلشو پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود یا علی لا فقر اشد من الجهل، هیچ بدبختی، تیره بختی، تویی دستی، نداری و فقری سخت تر از نادانی نیست. که انسان نفهمه کیه، نفهمه کجاست، نفهمه برای چی اینجاست، نفهمه چه تکلیفی داره، نفهمه چه وظیفه‌ای داره، نفهمه کجا داره میره، نفهمه بعد مردن چه خبر خواهد بود. این مادر همه یه بدبختی هاست. قفلت، شهوت، جهالت. من را قلبه عن القفله، کسی که وایسه بیداری بکشه دلش رو از خطر غفلت حفظ کنه. غفلت یعنی چی؟ یعنی پوشش آوردن روی اون چه میدانستم. یه زمانی یاد خدا بودم، یاد پیغمبر بودم، یاد قرآن بودم، یاد حلال بودم، یاد حرام بودم، یاد مسائل اخلاقی بودم، اما زندگی روی شکلی جهت دادم که حالا یا کار زده شدم یا پول زده شدم یا دنیا زده شدم و از اون چه که میدانست هم الان در حالت بیخبری قرار گرفتم. مثل آدمی که مشروب میخوره، همه چیه داناییشو زیر پوشش مسدی میبره، که حضرت صادق میفرماد آدم مست چه وای داره از این که با محرمش زنا بکنه، نمیفهمه که این مادرشه یا خواهرشه. زیر پوششه، دانا نیست الان به این که این محرمشه. غافل یعنی انسانی که قبلا خبردار بوده ولی پرده بیخبری برای خودش ساخته. غیر جاهل، جاهل یعنی آدمی که نمیدونه و نمیدونسته. غافل یعنی میدونسته ولی الان داناییش نسبت به واقعیات رفته زیر پوشش، که اگه یه بار بیاد مسجد یه مرتبه یکه میخوره و از غفلت در میاد. که عجب، یه روزگاری ما اهل تقوا بودیم، اهل نماز بودیم، اهل خدا بودیم، اهل مسجد بودیم، اهل حلال و حرام خدا بودیم، چرا اینجوری شدیم؟ این غافل، خطر غفلت. خوادم که غافل بشه چه وای داره از این که مال حروم بخوره. حروم خوری مال غافله، مال آدم آگاه که نیست. من وقتی آگاه به خدا، به قیامت، به مرگ، به برزخ، به نزع الموازین القسط لیوم القیامتم، والله پام برای خوردن یه گندم حرام جلو نمیره. ولی وقتی غافل بشه، نه حرامم میخورم، هیچ توجهی هم نمی کنم. کتابی یه وقت از نجف اومده بود ایران، 6 جلد بود، من اوائل طلبگیم بود، اون کتاب رو خریدم. مطالب خیلی جالبی در این 6 جلد کتاب. این مطلب رو من در اونجا دیدم اوائل طلبی، که 2 نفر از ایران با همدیگه قرار گذاشتن هر چی آلودگی دارن، که خیلی کم هم آلودگی داشتن، چون امیرالمومنین می‌فرماد اینان قلیلون زللو، لغزشاشون خیلی کمه. 2 ماه بگذره یه گناه کوچکی ازشون سر بزنه، اونم بلا فاصله توبه میکنن. تلی با هم قرار گذاشتن که خود رو در مرحله تصفیه کامل درونی و برونی قرار بدن، بعد که مطمئن شدن تصفیه شدن برن حج، شاید در طواف حج یا در منا یا در عرفات یه لحظه وجود مبارک امام دوازدهم رو ببینن. شاید تو خود حجاب خودی حافظ از میان بر، تو خود حجاب خود. تا هم دیگه اعلام کردن که ما تصویه کامل شد، اومدن مسجد الحرام. یه شبی در حال طواف مستحب یکی از این دوتا بغل دستش وجود مبارک امام دوازدهم رو در طواف دید. حضرت خیلی خوشحال بودن و جلوه‌ای در قلب او کردن، او یقین کرد که ایشون امام دوازده. یه توافم با حضرت بود، یعنی یه دور، نه یه تواف هفت دور، یه دور. عرض کرد آقا رفیقم هم شما رو داره میبینه؟ فرمودن نه. به او جلوه این نمی کنی؟ نه. او هم که مثل من خیلی زحمت کشید تو تصویه، خیلی رنج بود، بعدم این راه به این طولانی رو از ایران ما تا مکه اومدیم، چه مانعی در او هست که نمیتونه شما رو ببینه؟ فرمودن رفیقت از نظر ما قابل قبوله، من او رو امضا میکنم، آدم خوبیه، اما از فلان شهر که اومدین بیرون با مرکباتون، حالا یا اسب بوده یا شتر یا قاطر هر چی بوده، بیرون اون شهر کنار جاده زمین زراعت بود، گند و ما زرد شده بود، رفیقت که بغل دستته از رو مرکب خم شد، از یه خوشه گندم یه دونه گندم چید که ببینم رسیده یا نه، و بعدم همونو برگردون به زمین. کسی که بی اجازه مردم تصرف در مال مردم به اندازه کندن یه من گندم کرده، لیاقت دیدن منو نداره، ولی اما آدم قابل قبولی، آدم خوبی. توی گندمش آدم رو از زیارت امام دوازدهم باز میدارن و خودم چجوری میخواد با این همه حرام خدا رو ملاقات کنه؟ کدوم خدا؟ چجوری میخواد سبک وزن وارد قیامت بشه؟ چجوری میخواد با پیغمبر اکرم روبرو بشه و حضرت چیزی بهش نگه؟ چجور که بگه 60 سال به عنوان امت من خودتو تو دنیا جا انداختی، این همه مال مردم رو، مال بیت المال رو بردی و این همه حرام بار کردی، تو امت منی یا امت شیطان؟ این کارا که کار امت من نیست. من رعا قلبه عن الغفله و نفسه عن الشهوه و عقله عن الجهل فقد دخل في دیوان المتنبهین سمه. من رعا دینه عن البدعه و عمله عن الهوى و ما له عن الحرام فهو من جملت الصالحین. این طایفه دیگه خیلی با ارزشتر از اون طایفه قبلن. طایفه قبل و فرمود متنبهین، جزء بیدارانن. اینجا می فرمد اینا جزء شایستگان عباد خدا هستن. شایستگان عباد خدا. نهیب آرامی با رکاب به اسب زد. اسب حیوان باهوشیه، هم نهیب خشمناک رو درک میکنه، هم نهیب با محبت و آرام رو. امام عادل، امام معصوم. امام اگه با رکاب به شکم اسب میزنه، نوازش مانند رکاب رو به شکم تماس میده. یعنی برو، برو که دیر، آتش شوق شعلش شدید شده، وعده وصل نزدیکه. وعده وصل چون شود نزدیک، آتش شوق تیزتر گرد. اما دید اسب سر جاش وایساده، مانع داره که نمیره. و من با این رکاب با محبتی که به این زدم باید جهش کنه، ولی متوقف موند، خم شد. دید دختر 13 سالش سکینه کبرا اومده، دستاشو انداخته تو دستای اسب، او نمیگذاره اسب به حرکت کنه. پیاده شد، روی زمین نشست، دختر رو کنار دستش نشوند، یه نگاه با محبتی به بابا کرد. بابا از صبح تالا که میدان رفتی برگشتی، این بارم بر میگردی؟ نه عزیز دلم، این بار دیگه بر نمیگردم. بابا حالا که میخوای بری و بر نگردی، میشه من یه تقاضا بکنم؟ آره عزیز دلم. صدا زد بابا قبل از این که بری میدان، خودت بیا ما رو به حرم جدمون برگردان. دخترم لوتر کلقتات لنام، برای من دیگه برگردوندن شما میسر نیست. سکینه جان، تو از من یه درخواست داشتی، من نتونستم جواب بدم. حالا من از تو یه درخواست دارم. بلند شد، دست انداخت گردن بابا، بابا رو بوسی. بابا از من چی میخوای؟ فرمود عزیز دلم، اونی که از تو میخوام اینه، اینقدر مقابل چشم من عشق نری. عشق تو قلب منو آتش میزنه. لا تو هرگی قلبی کی قلبی به دم اکم. مادام حسرتن مادام من روحی جسمانی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم امامنا. آمین. وارحم شهداءنا وانصر قائدنا أيد واحفظ إمام زماننا برحمتك يا أرحم الراحمين.